نوی صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا میشد. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بیش از 90 سازمان و نهاد دیروز در یک نامه سرگشاده به نهادهای حقوق بشری به شمول ملل متحد، رهبران کشورها و شمار از فعالان بار دیگر خواستار رهایی مطیع الله ویسا، مسئول انجمن راه قلم و فعال آموزش کودکان شدند. در نامه گفته شده که ویسا برای آموزش دختران و پسران به طور مسالمت آمیز کار و فعالیت می کرد، اما طالبان او را بیش از 5 ماه می شود که زندانی کردند. مطیع الله ویسا در 27 مارچ سال جاری از سوی طالبان به اتهام فعالیت‌های خودسرانه دستگیر شد، اتهامی که توسط آقای ویسا و سایر فعالان حقوق بشر رد شده است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، شمار از خبرنگاران، فعالان حقوق بشری و مدنی از سوی طالبان دستگیر شدند که تعداد از آنها دوباره آزاد شده اند، ولی تعداد هنوز هم در زندان به سر می برند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می گوید یک سیمینار آموزشی در مورد برنامه جهانی نظارت از مسئولیت هوانوردی در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار شد. این وزارت دیروز در شبکه اکس که قبلاً به نام تویتر شناخته می شد نوشته که این سیمینار به همکاری ریاست‌های عمومی میدان‌های هوایی و مسئولیت پروازها را اندازی شده بود. این در حال است که بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با گذشت 2 سال از برگشت طالبان به قدرت، اداره هوانوردی فدرال آمریکا گفته که شرایط برای پروازهای ملکی بر فراز افغانستان فراهم شده و طیاراتی که ارتفاع آنها از 32 هزار فوت یعنی 9753 متر بلندتر باشد می توانند بر فراز این کشور پرواز کنند. حسن کاظمی قمی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان می گوید تلاش می کند تا عکاس و خبرنگار ایرانی زندانی در کابل هر چه زودتر آزاد شود. بر اساس گزارش ها، محمد حسین ولایتی، عکاس و خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در میدان هوایی کابل توسط طالبان دستگیر شده است. حسن کاظمی قمی روز سه‌شنبه در مصاحبه گفت که با سفارت ایران در کابل تماس گرفته و در حال گفتگو با مقامات طالبان در این مورد است. قمی ابراز امیدواری کرده که گفتگو برای آزادی این خبرنگار به نتیجه برسد. طالبان در مورد توقیف این خبرنگار چیزی نگفتند. خبرگزاری تسنیم پیش از این گفته بود که محمد حسین ولایتی به طور قانونی به افغانستان رفته و 10 روز در آنجا بود. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که در بازی اول در برابر پاکستان اشتباهات و شوت‌های نادرست باعث شد که تیم افغانستان زودتر از میدان خارج شد. حشمت الله شهیدی ابراز امیدواری کرده که تیم افغانستان در بازی دوم در برابر پاکستان خوب بازی کند. 3 بازی کرکت یک روزه بین تیم‌های افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه آغاز شد و در اولین تیم افغانستان با تفاوت زیاد شکست خورد. این بازی‌ها در سریلانکا برگزار می شود و قرار است روز پنجشنبه یک بازی دیگر در همبنتوتا برگزار شود. کماندوهای اردوی پاکستان و داوطلبان محلی همه 8 تن را نجات دادند که در کابین کیبلی بر فراز یک دره مرتفع در یکی از مناطق دور افتاده پاکستان گیر مانده بودند. کماندوهای اردو با استفاده از هلیکوپتر قبل از تاریک شدن هوا شام دیروز 5 کودک را نجات دادند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت در شبکه اجتماعی اکس که قبلاً تویتر شناخته می شد، نوشته که همه کودکان با موفقیت و به طور مسئول نجات یافتند. این 8 تن به شمول کودکان دیروز در کابین کیبلی در حالی که یکی از کیبل‌های آن قطع شده بود، بالای دره و دریای منطقه باتاگرام در ایالت خیبر پختونخوا حدود 15 ساعت گیر مانده بودند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، میگوید قصد دارد که خود را به مقامات جورجیا تسلیم کند. ترامپ که یک روز پیش درخواست محکمه جورجیا برای پرداخت ضمانت $200,000 در روسیه خود را پذیرفته بود، در پیام تازه اعلام کرد که روز پنجشنبه تسلیم می شود. ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشته که روز پنجشنبه به اتلانتا در جورجیا می رود تا دستگیر شود. فانی ویلیس، سارنوال منطقه فولتون در جورجیا، دونالد ترامپ را متهم کرده که در جریان انتخابات سال 2020 میلادی در آن ایالت تلاش کرده تا شکست خود را لغو کند. در این دوسیه ترامپ و تعدادی از وکلا و کارمندان کمپاین محلی او به فعالیت‌های غیرقانونی برای تغییر نتایج انتخابات متهم شدند. پایان اخبار.
کمی
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد با اشاره به گزارش یوناما میگوید که طالبان علارغم تعهد به عفو عمومی مرتکب تخطی‌های جدی شدند. در گزارش دیروز یوناما، طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان تاکنون به 218 مورد قتل فراقانونی، 14 مورد ناپدید ساختن جبری، 144 مورد آزار، اذیت و ضرب و شتم و 424 مورد دستگیری و توقیف بی‌دلیل متهم شدند. طالبان این گزارش را نادرست خوانده و یافته‌های آن را رد کردند. آرش همایون با تازه‌ترین جزئیات با شماست.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که طالبان به اعتماد مردم خود خیانت کرده و به نقض جدی حقوق بشری ادامه دادند. جرمی لارنس سخنگوی این کمیشنری دیروز گفت:
کمیشنر عالی حقوق بشر میگوید که این گزارش تصویر روشن از رفتار طالبان را از روی کار آمدن دوباره آنها با افراد مرتبط به حکومت قبلی و نهادهای امنیتی افغان است که با وصف تعهد به این که آنها هدف قرار نخواهند گرفت رخ داده و این خیانت به اعتماد مردم است. This is a betrayal
of the people's trust. جرمی لارنس با تکرار ارقام تکان دهنده در گزارش اخیر اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفت:
مقامات حاکم در 218 مورد قتل صحرایی، 14 مورد ناپدید ساختن جبری، 144 مورد آزار، اذیت و ضرب و شتم و 424 مورد دستگیری و توقیف مسئول هستند.
بر اساس گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما که روز سه‌شنبه منتشر شد، از 15 اگست سال 2021 میلادی تا 30 جون سال جاری میلادی در مجموع 800 دوسیه نقض حقوق بشری علیه کارمندان نظام جمهوری مخلوع افغانستان به ثبت رسیده است. طالبان این گزارش و یافته‌های آن را به شدت رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته که گزارش اداره یوناما صحت ندارد و عفو عمومی از سوی طالبان عملی شده. همچنان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان در جریان سفر به دایکندی دیروز در نشست ادعا کرد که با فرمان عفو تا هکنون هیچ کس برای انتقام جویی اقدام نکرده، طالبان به فکر انتقام جویی نیستند و به کسی هم اجازه این کار را نمیدهند. با وصف این ادعاهای طالبان، دیدبان حقوق بشر میگوید که قتل‌های انتقام جویانه طالبان هیچ پایانی ندارد. این نهاد در اعلامیه گفته که از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی نیروهای آنها به قتل و شکنجه های انتقام جویانه دست زدند و اکنون که 2 سال از حکومت آنها میگذرد این تخطی ها همچنان ادامه دارد. فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر در پیام ارسالی دیروز به رادیو آزادی گفت:
بدون شک من فکر میکنم یک چیز خیلی واضح است که افغانستان دیگه کشور امن بر زنان نیست. بانوان یک زن وقتی افغانستان زندگی میکنی به هیچ حق اساسی دسترسی نداری. در کنار از او فعالین حقوق بشر، کسایی که قبلا با حکومت افغانستان، حکومت قبلی افغانستان کار کردن، نیروهای پیشین امنیتی، خبرنگارا و هر کسی که خلاف طالبان صحبت بکنه و طالبان انتقاد بکنه.
طالبان در 15 اگست سال 2021 میلادی دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند. در این مدت آنها به اقدامات محدود کننده بر دختران و زنان افغان متهم هستند که بزرگترین مثال آن مسدود بودن مکاتب و پانتونها برای دختران است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد طالبان را به عدم اجرای فرمان عفو عمومی، کشتار، ناپدید ساختن و زندانی کردن پرسنل سکتورهای امنیتی و دفاعی حکومت سابق به بهانه‌های مختلف متهم کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا می کند که آنها در نمایندگی های سیاسی افغانستان در 15 کشور منطقه نماینده رسمی دارند و امور سفارت های افغانستان در این کشورها به دستور آنها انجام می شود. امیرخان متقی این موضوع را دیروز در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل بیان کرد. او گفت که جهان به آنان شرایط خاص را برای به رسمیت شناختن حکومت آنان ارائه نکرده، در حالی که تقویت حقوق بشر، ایجاد یک حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم از شروط اساسی جامعه جهانی در این زمینه پنداشته می شود. اما برخی از دیپلمات‌های سابق می گویند که جهان و طالبان پشت پرده تعاملات پنهانی دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، سرپرست وزارت خارجه ایشان از گرفتن نمایندگی های سیاسی یا سفارت های افغانستان در 15 کشور صحبت می کند. امیرخان متقی روز سه‌شنبه در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت:
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان و همچنان در تاجیکستان، کنسولگری خاروخ و قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر و سعودی عربستان، دبی، مالیزیا، در این کشورها سفارتخانه ها مستقیما از مرکز اداره میشه و دیپلمات ها هم روان شده، این کشورها قبول کرده، بدون از تاجیکستان دیگه همه کشورها که ما یاد کردیم دیپلمات های نو همونجا پرستاده شده و اونجا وظیفه را انجام میده.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جهان از حقوق بشر، حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم به عنوان بهانه برای به رسمیت نشناختن حکومت آنان استفاده میکند. با این حال سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود گفته است که پس از حاکمیت طالبان افغانستان از نظر نقض حقوق بشر در آستانه بربادی قرار دارد. امیرخان متقی میگوید که جهان شرایط خاص را برای به رسمیت شناختن حکومت یک کشور فراهم نکرده است. در عین حال تقویت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در بخش تحصیل و کار، ایجاد یک دولت همشمول و مبارزه با تروریسم از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت تا زمانی که پیشرفت در رعایت حقوق زنان افغان صورت نگیرد، برقراری روابط گسترده با حکومت طالبان ممکن نیست. بلینکن در روز دو سالگی حاکمیت طالبان در واشنگتن به خبرنگاران گفت ایالات متحده همچنان طالبان را مسئول عمل نکردن به وعده هایشان به ویژه در زمینه حقوق دختران و زنان می‌داند. در همین حال عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در بریتانیا میگوید که طالبان رابطه آشکار با جهان ندارند، اما در پشت پرده تعاملات دارند. وی بر رادیو آزادی گفت:
دواره خواه ام نری ام طالبان دسی یا بلت صادق.
هر دو طرف طالبان و جهان با یکدیگر صادق نیستند. آنها در پشت پرده معاملاتی دارند، اما در ظاهر چیزی نمیگویند. متاسفانه آن را از مردم پنهان میکنند. سفارتخانه های موجود است و رفت و آمد وجود دارد، اما آنها در لیست سیاه هم هستند. از طرف دیگر از طالبان خواسته می شود که به مسکو بروند و فراتر از آن آنها به دوحه رفت و آمد میکنند. طالبان میگویند که ما همه شرایط را فراهم کرده ایم، اما این طور نیست.
آغا څه وایي چې موږ ټول شرایط برابر کړي نه دي، د نړیوالو او څه شرایطو ته وړاندې کړي دي.
دو سال است که طالبان برای دومین بار بر افغانستان حکومت می کند، اما حکومت آنها اسوی هیچ کشور از جمله کشورهای همسایه به رسمیت شناخته نشده است. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل منع کردند و همچنین دروازه های پنتون ها و هر نوع آموزش را برای دختران بستند. علاوه بر این محدودیت های گسترده را در بخش کار و رفت آمد زنان اعمال کردند. اگرچه این محدودیت های طالبان در داخل و خارج از کشور محکوم شده است، اما طالبان هیچ یک از این محدودیت دیت ها را بر نداشتند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. خوشحالیم که باز هم با شماره تازه با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید، می پردازیم به معرفی داشته های این شماره. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده است که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کند. ممنوعیت طالبان بر موسیقی باعث شده که برخی از هنرمندان از افغانستان فرار کنند و برخی دیگر به کارهای خلاف حرفه ایشان روی آورند. گزارشی در این مورد داریم.
دل مخود شده خیلی، اصلا من دل کلانه داشتم، خیلی شعر میساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم، ولی اصلا دل مخود شده که یکی با مرگ نزدیک شد.
یک بانوی افغان به همکاری شماری از استادان پوهنتون ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاینی را ایجاد کرده که برای دختران و پسران افغان آموزش رایگان می دهد.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم. خواستم خود من یک فعالیت مستقل داشته باشم و در یه عرصه من یک نوآوری کردم.
داستان کوتاه واقعی با عنوان سمیر و محبوبه، سرگذشت 2 عاشق دنیای مجازی.
محبوبه با چهره زیبا مشکلی که داشت معیوب بود و یک پای خود را در انفجار ماین کنار جاده از دست داده بود.
جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان داریم. دکلمه پارچه شعر تازه از بانو شفیقه دیباچ به صدای بانو بهشت خرم، یکی از دکلماتورهای خوب افغانستان. سیر ژورنالیسم در افغانستان و معرفی مجله نوروز و معرف معارف و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره مجله آزادی. حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده است که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کند. در جهانبینی طالبان موسیقی حرام است، اما هنرمندان با این دیدگاه موافق نیستند و میگویند که موسیقی بخش مهم نیازهای جامعه بشری است. ممنوعیت طالبان بر موسیقی باعث شده که برخی از هنرمندان از افغانستان فرار کنند و برخی دیگر به کارهای خلاف حرفه ایشان روی آورند. شاپور صابر در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به وضعیت موسیقی و نیز زندگی هنرمندان محلی در 2 سال گذشته.
شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش، شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش. من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
شاید عبدالخالق نوری نمی دانست که مطلع آهنگ محلیش در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به حقیقت زندگی هنریش تبدیل خواهد شد. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسیر زندگی نوری 61 ساله و نانآور خانواده 6 نفره را به عنوان خواننده محلی در هرات تغییر داد. او پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در تقریبا 2 سال گذشته با ریکشاش در شهر هرات در غرب افغانستان مسافر بری می کند. اما دوری اجباری از آوازخوانی بر روح و روانش تأثیر کرده است.
یک نوع دلتنگی به من پیدا شده، دل من خرد شده خیلی. اصلا من دل کلان داشتم، خیلی شعر می ساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم، حالا اصلا دل من خرد شده که یک به مرگ نزدیک شد.
مثل نوری بسیاری از هنرمندان محلی که در افغانستان ماندن به کارهای خلاف حرفه‌ایشان روی آوردن و از اوضاع اقتصادی خراب شکایت می کنند. ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی باعث شده که صدها هنرمند موسیقی از ترس جانشان افغانستان را ترک کنند. آریا خلیل 35 ساله یک از آنهاست. او در اکتبر 2021 همراه با 2 دخترش افغانستان را ترک کرد و به جرمنی مهاجر شد.
مجبور شدم خانه خود را ترک بکنم، مجبور شدم سازهای خود که مثل بچه ها بود، آلات موسیقی که از دوستام بود، اینا رو مجبور شده ما گور بکنیم. این خیلی بده، مثل اینه که بچه خودتو گور کنی داخل باغچه به خاطر که یک عده دوست ندارن، ساز و موسیقی دوست ندارن، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی و مجبوری فرار کنی.
اما آریا به فعالیت هنریش در دیار قربت ادامه داده و نام جدیدترین آهنگش را گریخته مانده است با محتوای مربوط به اوضاع پناهجویان افغان در بیرون از افغانستان.
از خودم گرخته، از سر زمین به سرا رویا گرخته، از آسمانی که نقاب خاکستری داشت، از فصلی که به دستش تبره داشت، از خوش که میدید آزادی اسیر است، چشمه ها و گنجشک گرفتار کویر است.
در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند. آنان ابزار و آلات موسیقی مثل هارمونیه و تبله و توله را نابود کردند. در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هم موسیقی ممنوع بود. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان در زمینه ممنوعیت موسیقی هرگز کوتاه نخواهد آمد.
مطلقا موسیقی حرام هستند از نگاه فقه اسلامی. چیزی که از نگاه فقه اسلامی حرام بوده ما نمیتونیم به اونا باز جواز بدیم یا به مردم اجازه بدیم که مردم این کار بکنن، چون که پس هم انتشار و فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
به تازگی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییتی نوشت که وسایل و آلاتی که به گفته مقامهای طالبان برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده میشد را آتش زدند. اما برخی ها میگویند که این دیدگاه طالبان از قرائت سختگیرانه‌شان از دین اسلام نشأت گرفته است. محمد محق پژوهشگر علوم اسلامی است. او به رادیو آزادی میگوید که حکم قطعی در مورد موسیقی در قرآن وجود ندارد. محق این گونه توضیح میدهد:
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی جایز نیست، میتونه خود او از او اجتناب کنه، اما چون حکم قطعی در قرآن مجید وجود نداره، حدیث معتبر در این باره وجود نداره و اجماع در میان فقها نیست، در مسائلی که همیشه محل اختلاف بوده مجبور ساختن بقیه مردم به پیروی از یک دیدگاه و یک دیدگاه تندروانه و محروم ساختن جامعه از یک فرصت هنری و از یک چیزی که سبب آرامش روحی و روانی جامعه می شود کار غلط است و این عملا جامعه را به طرف بدویت و دوری از هنر و فرهنگ سوق می ده و تأثیرات زیانبار او بسیار فراوان است.
دکتر احمد ناصر سرمس بنیانگذار و رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که فعالیتش در داخل افغانستان متوقف شده است. دکتر سرمس ماهاست که با استادان و دانش آموزان اینستیتوتش از پرتغال فعالیت می کند. او به رادیو آزادی می گوید که موقف سختگیرانه طالبان در برابر موسیقی برای فرهنگ افغانستان زیانبار است.
سیاست های طالبان فعلاً دو مشکل داره. یک، میراث غنی موسیقی افغانستان به طرف پرتابگاه نابودی سوق میده و از طرف دیگه نبود موسیقی در افغانستان افغانستان به یک جامعه بیمار با روان بیمار و خشونتزا تبدیل میکنه.
از سرمز پرسیدم که چرا موسیقی برای جامعه مهم است. او اینگونه توضیح میدهد:
موسیقی در دوره های مختلف تکامل جوامع بشری بخش جدا ناپذیر از زندگی اجتماعی و مذهبی انسان ها بوده و امروز از جایگاه ویژه در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری برخوردار است.
دکتر سرمس در مورد اهمیت موسیقی بیشتر میگوید:
تجربه جوامع بشری نشان داده که امروز موسیقی دیگه در جایگاه طبابت قرار داره. امروز از موسیقی و از نیروی رواندرمانی موسیقی در اکثریت شفاخانه های کشورهای پیشرفته استفاده میشه. نتایج یافته های محققین نشان داده که موسیقی میتونه نقش بسیار کلیدی در رشد ذهن و روح و روان و حافظه انسان ها داشته باشه. به مخاطر است که دیگه موسیقی امروز در تمام کشورهای پیشرفته جهانی جز نصاب معارفشان است.
با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی در افغانستان، بسیاری از هنرمندان افغان به این باورند که هرگز نمیتوان صدای موسیقی را برای ابد خاموش کرد. خلیل آریا آوازخوان جوان یکی از آنهاست.
این متوجه باشند که هیچ وقت موسیقی در هر فضایی که باشه در زیرزمینی های افغانستان روز بشه که موسیقی از همون زیرزمینی ها صدایش بالا بشه و من به فکر اینم که موسیقی زیرزمینی افغانستان شکل بدم.
از سرزمین به سر و رایای رخته آمده همینجا با ترس و گریز و خوابیدن در رایای عزیز.
گزارش مفصلی بود در مورد وضعیت موسیقی و زندگی هنرمندان محلی در دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند و سعی کردند که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کنند. یک بانوی افغان به همکاری شماری از استادان پوهنتون‌ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاینی را ایجاد کرده که برای دختران و پسران افغان آموزش رایگان می‌دهد. زرغونه پامیری مسئول مرکز آموزشی اکادمی پیام امید در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که در این مرکز در بخش‌های مختلف صنف‌های جداگانه دارند. این مرکز آموزشی دارای 25 استاد است و 1500 دانش آموز دختر و پسر در آن آموزش می‌بینند. جاوید فیضی در این مورد گزارشی را تهیه کرده که با صدای مسئول این اکادمی آغاز می‌شود.
به سبب مسدود شدن درب دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم. خواستم خود ما یک فعالیت مستقل داشته باشم و در یه ارسه ما یک نوآوری کردم که در این بخش ما هم طبقی
در ادامه تلاش ها برای ایجاد فرصت های آموزشی برای دختران محروم از آموزش و تحصیل یک مرکز آموزشی آنلاین زیر نام اکادمی پیام امید ایجاد شده است. زرغونه پامیری یکی از بانوان در ولایت بدخشان که مسئول مرکز آموزشی است میگوید که این مرکز از سوی شماری از استادان پوهنتون ایجاد شده است. او بر رادیو آزادی گفت که صنف‌های آموزشی این مرکز برای پسرها و دخترها رایگان است.
چون شرایط اقتصادی کشور و وضع نابسامان برای همه ما آشکارا و هویداست، به سبب ما خواستیم که دستیاری به سوی وطنان ما باز کنیم. دستیاری فقط با این نمیشه که مثلا ما بریم یک مقدار از زیده ای کنیم یا یک مقدار مادیات ما بپردازیم بگیم که دستیاری شد. در همچون شرایط وطنان ما بر آموزش و پرورش نیست، یعنی نیازمند بودن، و ما خواستیم که از طریق این برنامه برشون یک زمینه رفران بسازیم و تمام برنامه های ما به صورت رایگان و مجانی باشد.
او گفت که این مرکز در حال حاضر بیش از 1500 دانش آموز دارد و مضمون‌های مختلف در آن آموزش داده می شود.
صنف دکلمه ما داریم، صنف‌های خودشناسی است، صنف‌های متعدد از قرآن حزیم و شان است که در سطوح مختلف تدریس می شه، و همچنان انگلیسی است ابتدایی، متوسط و همچنان عالی که با اساتید داخلی و خارجی برنامه‌های ما پیش برده می شه، و همچنان زبان آلمانی، زبان فرانسوی و خیلی از برنامه‌های دیگر از بخشای دانشکده انجینری که مضامینش تدریس میشه توسط اساتید با تجربه.
با گفته بونو پامیری، 25 استاد در این مرکز مشغول آموزش دهی به صورت آنلاین هستند. احمدالله برشان که در این مرکز در بخش رمان نویسی و فن بیان تدریس میکند میگوید:
ما میبینم ارزیابی میبینیم که خواهران ما و برادران عزیز ما واقعا شفته علم و ادب و فرهنگ هستند، خیلی هم واقعا زحمت و تلاش میکنند. واقعا ما خیلی ازشان راضی هستیم و خیلی کیفیت بهتری از خود نشان میدن، و ما به خاطر آینده روشن و به خاطر افغانستان آباد و نوین و به خاطر نسل نوین و آینده سازان افغانستان زحمت و تلاش میکشیم.
فرشته هاشمی و گوهرشاد، دو تن از دانش آموزان این مرکز، بر رادیو آزادی گفتند:
چون بیشتر در بخش نویسندگی خیلی علاقه شدید دارم، بخاطر همین در صنف نویسندگی شامل شدم. خیلی فعالیت‌های مؤثری داشتم برای دختران افغان در این شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم. واقعا صنف هایی که به صورت آنلاین برگزار میشه یک امید دوباره برای دختران افغانستان است.
البته در شرایط امروزی که همه چیز برای دختران بسته است، یک فرصتی عالی است تا دخترها بتوانند به اندوخته های علمی خود بیفزایند. خودم فعلا در 6 صنف درسی حضور دارم، مثل دکلمه، خودشناسی، نگارش و نویسندگی، فن بیان، تجوید قاعده و همچنان زبان آلمانی که انشاءالله همی هفته آغاز خواهد شد، و به امید روزی که این آموزشگاه به یک پوهنتون تبدیل شود.
مسئولان این مرکز میگویند که در آینده تصمیم دارند که صنف های آموزشی آنلاین بیشتر را برای دختران و پسران ایجاد کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در این کشور، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع کردند. پس از آن شماری از فعالان حقوق زنان و آموزش از ایجاد فرصت‌های آموزشی تحصیلی آنلاین برای دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل خبر دادند. با وجود استقبال از ایجاد این گونه فرصت‌ها، برخی آگاهان امور آموزش می‌گویند که با توجه به افزایش فقر و مشکلات در خدمات اینترنتی در افغانستان، آموزش‌های آنلاین با مشکلات همراه خواهد بود. هرچند ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران با واکنش‌های گسترده در سطح جهان مواجه شده است، اما طالبان تا به حال تصمیم‌هایشان را درباره ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران پس نگرفتند.
شنیدید که یک بانوی افغان به همکاری شماری از استادان پوهنتون‌ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاینی را ایجاد کرده که برای دختران و پسران افغان آموزش رایگان می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
زندگی انسان و خواص منحصر به فرد او در بسیاری از موارد یک سر و گردن سایر جانوران بالاتر است که با ادب و اخلاق و نوپرستی و کرکتر ویژه انسانی حاکم سایر جانوران دانسته شده. و اما این ذات شریف با خصوصیت حرسی که دارد، گاهی از جاده مروت و دلسوزی بیرون می رود و به اقناع نفس خود حقوق دیگران را پامال می سازد و به قول و قرار و مردانگی خود نمی ایستد. اما برعکس کسانی هم هستند که با صداقت در گفتار، در عمل نیز به قول خود استوارند، ولو اینکه ضرری هم به ایشان متوجه باشد. در این هفته روایت داستانگونه ای از عشق دو دلداده داریم که در اوایل پسر از معلولیت دختر بیخبر بوده و اما بعد از اطلاع بدون انصراف به عشق خود صادق مانده است. این داستانگونه کوتاه واقعی را دوست مجله نادر حسینی از غرب کابل فرستادن که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
دو جوانی که از طریق فضای مجازی یعنی فیسبوک دلگرم هم شدند و بالاخره دیوانوار عاشق هم شدند. اما محبوبه با چهره زیبا مشکلی که داشت معیوب بود و یک پای خود را در انفجار ماین کنار جاده از دست داده بود، اما معلولیت خود را از سمیر پنهان کرده بود که مبادا سمیر را از دست دهد. همیشه از طریق موبایل با هم حرف می زدند، اما محبوبه هیچ گاه عکس از خود به سمیر نفرستاده بود. روز از روزها سمیر گفت: محبوب دل من، آیا یک سال بس نیست که چهرت را ازم پنهان می کنی و نمی خواهی ببینمت؟ محبوبه: نمیشه سمیرم، لطفاً اصرار نکن. مرا ببینی ازم منصرف میشی. ما مقبول نیستم، نمیخوایم با دیدنم از ما بگذری. سمیر در کابل و محبوبه در مزار زندگی میکرد. سمیر: محبوبم، ما به دیدنت مزار میایم، به والا که طاقتم به سر رسیده. محبوبه: نه سمیر، خواهش میکنم نیایی، لطفا اصرار نکو. یک هفته بعد: سمیر: سلام محبوبه، مزار آمدیم، بعد دیدنت کجا بیایم؟ محبوبه: دروغ میگی، مزار ده ای وقت چی میکنی؟ ما خوب یازو گفته بودم که نیایی. سمیر: به خدا من مزار هستم پیش روضه شریف. محبوبه با خود میگفت: نه خدای من، امکان نداره، اگر مرا ببینه با این معلولیتم شاید ازم منصرف شوه. محبوبه: سمیر، وعده به تی با دیدنم روی تدور داده دوباره به کابل بر نمی گردی. سمیر: وعده است جانم، من مرد استم و روی قولم استاد استم. محبوبه: همونجا باش، پیشین با مادرم و خواهرم به خاطر خرید می آییم، باز مرا ببین. پیشین روز شد و سمیر زنگ زد: کجایی محبوب من؟ پیش روزه استم. محبوبه: سمیر، ما همیاله از پیشت تیر شدم، ما دیدمت، سه نفر زن از پیشت تیر شد، یکیش ما بودم. سمیر: دیدم، اما که روی ویلچیر بود از زیباییش مات شدم. محبوبه: همو دختر معلول ما هستم سمیر، حالی که دیدیم میفهمم خوشت نامدم و به خاطر معلولیتم مرا رها کده پشت دور میتی. سمیر: نه خیر، امکان نداره، میخواییم از نزدیک همرایت گپ بزنم. محبوبه: سمیر، مادرم در باریت میفهمه، بیا همرایش گپ بزن، بیا فلانی رستوراند. مادر محبوبه: سمیر پسرم، حالی که دیدی دخترم معلول است و کسی نیست که بخواهی همرایش از روی هوس پیش بری و یا ساعت تیری کنی، تصمیم به دست خودت است، میتونی با کدام دختر دیگه ازدواج کنی. اگر محبوبه را میخواهی پس باید تو و خانوادت معلولیتش را قبول داشته باشی. سمیر: مادر جان، من محبوبه را با دل و جان خواهانم، حتی با همین حالتش. سمیر مادرش را به خواستگاری فرستاد، اما موضوع را ازش پنهان کرد. مادرش وقت برگشت به سمیر گفت: من سنوی معلول نمیخواهم، در قوم و خیش دخترهای جور زیاد است، برات میگیرم، به خاطر یک لنگ مرا تا مزار فرستادی؟ سمیر که به حد محبوبه را دوست داشت به مادرش گفت: پس من هم دگه در این خانه زندگی نمی کنم. سمیر بارها خواست خودکشی کند اما زنده می ماند. بالاخره مادرش راضی شد به خاطر صحتمندی سمیر دوباره به خواستگاری محبوبه برود.
بالاخره پس از کشمکش های فامیلی محبوبه در عقد سمیر در آمد و فعلا 2 سال از عروسیشان میگذرد و یک پسر دارند به نام کیهان. سمیر برای محبوبه ویلچیر برقی و پایه ساختگی خرید تا محبوبه بتواند بعضی کارها را با کمک سمیر انجام دهد. فعلا خوش و خندان کنار هم زندگی می کنند. سمیر نشان داد که عشق واقعی هنوز زنده است و تمام مردها بد نیستند.
داستان کوتاه تا حدودی واقعی بود با عنوان سمیر و محبوبه، سرگذشت 2 عاشق دنیای مجازی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته 3 جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی، سکوت بر ظلم، از صفحه دکتر یعقوب سمر. دومی، خاطر عزیزان، از صفحه شفیق نامدار. و سومی، استفاده از زندگی. نخست، سکوت بر ظلم. استاد درس حقوق از یکی از دانشجویان پرسید اسمت چیست؟ دانشجو خود را معرفی کرد ولی استاد بی جهت عصبانی شد و دانشجو را از صنف بیرون کرد. دانشجو با ناراحتی تلاش کرد تا از خود دفاع کند ولی استاد او را از صنف بیرون کرد. دانشجو خارج شد در حالی که احساس مظلومیت می کرد، اما دانشجویان دیگر ساکت بودند. سپس استاد درس خود را شروع کرد و پرسید چرا قانون وضع می شود؟ یکی از دانشجویان پاسخ داد برای اینکه کار مردم منظم شود. دیگری گفت برای ایجاد نظم. دانشجوی سوم گفت قانون این است که قوی بر ضعیف ظلم نکند. استاد گفت همه اینها درست است ولی کافی نیست. یکی از دانشجویان گفت برای اینکه عدالت محقق شود. استاد گفت جواب همین است. برای اینکه عدالت سود بخش باشد، حالا بگوید فایده عدالت چیست؟ یکی از دانشجویان گفت حقوق افراد و اینکه کسی مورد ستم قرار نگیرد. سپس استاد گفت حالا بدون ترس پاسخ مرا بدهید. آیا من در حق همصنفی شما ظلم کردم که او را از صنف بیرون کردم؟ دانشجویان با یک صدا گفتند بله. استاد با عصبانیت گفت پس شما چرا در برابر ظلم من خاموش شدید و عکس العمل نشان ندادید؟ قوانین چه فایده دارد اگر ما شجاعت اجرای آن را نداشته باشیم؟ هنگامی که شما در برابر ظلمی در حق کسی که می شود سکوت کرده و از حق افراد دفاع نکنید، انسانیت خود را از دست می دهید و انسانیت قابل مذاکره نیست. سپس استاد دانشجوی را که بیرون کرده بود صدا زد و در برابر دانشجویان از او عذرخواهی کرد و گفت این درس امروز شما بود و این را تا زنده هستید در اجتماع خود اجرا کنید. هیچگاه در مقابل ظلم سکوت نکنید. جالب دوم، خاطر عزیزان. حضرت مولانا جلال الدین قفل را قلف می گفتند و مبتلا را مفتلا. جوانکی بر وی خورده گرفت، قفل باید گفت و مبتلا. مولانا گفتند گفته شما عین ثواب است، اما از بحر خاطر عزیزی چون حسام الدین چلبی که عوام است و قلف و مفتلا می گوید، من هم بر سبیل حرمت چنین می گویم. مولانا راست گفتند، اگر ما هم خاطر عزیزان را رعایت کنیم و دانسته های اندک من را بر خوشان نکشیم، چیزی از دانایی ما کم نمی شود. جالب سوم، استفاده از زندگی. استیو جابز میگوید وقتی 17 سال بیشتر نداشت، از روزنامه‌ای که در اتاقش بود جمله‌ای خواند که زندگی را برای همیشه متحول کرد. آن جمله این بود: طوری زندگی کنید که انگار امروز آخرین روز زندگیتان است. استیو جابز در میانسالی با این که از بیماری سرطان در عذاب بود همچنان سخت کار می کرد. او دلیل کار کردنش را چنین توضیح می داد: من فکر می کنم امروز آخرین روز زندگیم است و می خواهم تمام کارهایی را که می توانستم برای این دنیا و رویاهایم انجام داده باشم. رویای شما چیست؟ اگر می دانستید امروز آخرین روز زندگیتان است، چه کارهایی را می کردید؟ شغل فعلیتان را ادامه می دادید؟ با افرادی که در کنارتان بودن چه چیزهایی می گفتید؟ چه کارهایی انجام می دادید؟ این جمله‌ای بود که زندگی استیو جابز را متحول کرد. بهتر است از این طرز فکر استفاده کنید تا نهایت استفاده را از هر روز زندگیتان ببرید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم. در این هفته یک دکلمه عالی از یک شعر تازه دکتر شفیق دیباج به صدای بهشت خرم دکلماتور خوب داریم. بانو دیباج، شاعر معاصر که خود افزون بر سرایش شعر یک دکلماتور خوب هستند، در مورد خوانش این شعرشان به صدای بهشت خرم چنین نوشتند: برای یک دکلماتور خوب افزون بر صدای خوش و لحن خوانش، سواد و فهم درست شعر نیز ارزش فوق العاده دارد. بهشت خرم از آن دکلماتورهایی است که صدای خدادادش برای دکلمه شعر خلق شده است و همه شرایط یک دکلماتور خوب را دارد. سیمای قشنگش نیز نور الان نور شده است. بانو دیباج ادامه می دهند: از بهشت خرم عزیز به خاطر دکلمه این غزلم یک دنیا سپاس گذارم. بهشت خرم به عنوان دکلماتور به نیمرخ پیوسته است و بخش پادکست نیمرخ را به پیش می برد. بهشته در سال 1994 در بلخ زاده شده. دوره کارشناسی یعنی لیسانس و کارشناسی ارشد ماستری خود را در رشته زبان ادبیات فارسی در دانشگاه بلخ به پایان رسانده است. بهشته خرم از سال 2018 تا روز سقوط نظام جمهوری در اداره همکاری بین المللی آلمان جی آی زید در ولایت بلخ به عنوان مشاور و تسهیل کننده خدمات مدنی برای صلح افغانستان کار کرده است. خانم خرم همچنین در مورد برنامه های توانمندسازی زنان در افغانستان برای ژورنال زنان صلح‌سازی افغانستان به زبانهای فارسی و انگلیسی پژوهش انجام داده است. بخش پادکست نیمرخ که به تازگی را اندازی شده است، روایت های زندگی زنان را به شکل صوتی منتشر می کند. مجله آزادی
از هر دو بانو دکتر دیباج به خاطر شعر نابشان و اینکه این دکلمه را به مجله ارزانی فرمودند و از بهشته خرم به خاطر دکلمه و ادای کلمات و توقف‌ها و آهنگین سازی بیت‌ها ابراز سپاس می نماید و گوش فرا می دهیم به این دکلمه تازه.
سایه محوه هویدا شد، گمان کردم توی پشت کوچه تق تق پا شد، گمان کردم توی غنچه لبخند زد، گیسوی سنبل باز شد، باغ مست از عطر گل ها شد، گمان کردم توی قوی عاشق رقص زیبای خودش آغاز کرد، در دل تالاب غوغا شد، گمان کردم تویی آسمان روشن تر از هر روز دامن گسترید، جشن نور و شور برپا شد، گمان کردم تویی موج رنگ سبز و سرخ و زرد و آبی و بنفش هر طرف زیبای زیبا شد، گمان کردم تویی پیش چشمم 1000 آینه چشمانش گشود، لحظه ها لبریز رویا شد، گمان کردم تویی حس خوب زنده بودن، حس خوب عاشقی باز این گم گشته پیدا شد، گمان کردم تویی شعر تازه در دلم جوشید، بعد از مدتی رگ رگ من پر ز آوا شد، گمان کردم تویی با خیالت غرق دنیای دگر بودم که وه ناگهان دروازم وا شد، نگاه کردم توی.
دکلمه پارچه شعری بود از بانو شفیقه دیباج به صدای بانو بهشت خرم، یکی از دکلماتورهای خوب افغانستان. در شمارگان دو هفته قبل زیر عنوان سیر ژورنالیسم در افغانستان، از اولین نشریه ها و روزنامه ها برای زنان از ارشاد النسوان، مجله آریانا، سالنامه ها و چند دیگر یادواره هایی داشتیم و امروز در این شماره مجله آزادی از مجله نوروز و معرف معارف که ویژه متعلمین دوران شاه امان الله خان بود معلومات مختصر ارائه می کنیم که در تقدیم آن جاوید فیضی با شماست.
مجله نوروز نشریه ویژه برای گرامی داشت از انانات سال نو به مدیریت و مسئولیت محمد نوروز خان به نشر رسیده بود. سابقه چاپ این مجله در افغانستان به دوره امان الله خان برمی گردد که محتویات آن بر رسوم و انانات نوروزی است. مجله به نشریه اطلاق می شود، کوچکتر از روزنامه با صفحات بیشتر و روی آن جلد می خورد. مجله نوروز در سال 1307 خورشیدی برابر با 1928 میلادی از سوی یکی از شخصیت‌های متنفذ فرهنگی افغانستان در کابل به چاپ رسید. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله محمد نوروز خان بود و نگارندگی آن را میرزا غلام به عهده داشت. جریده نوروز به صورت خصوصی در 8 صفحه به نشر می رسید. بیشتر مطالب مجله نوروز موضوعات مربوط به فرهنگ و انانات نوروزی در افغانستان و منطقه بود و همچنان به نشر موضوعات دیگر در باب فرهنگ و آداب و رسوم مردم افغانستان می پرداخت. محمد نوروز خان با یک عده از نویسندگان و دانشمندان آن زمان چون عبدالرؤوف خان به این کار خیر اقدام نمود که می تواند اولین نشریه در مورد انانات مورد پسند در افغانستان باشد. یک نشریه دیگر با عنوان معرف معارف اولین نشریه متعلمین افغانستان نیز در ردیف اولین رسانه به شمار می رود که خاصه معارف آن زمان بود. معارف در افغانستان که بعد از استقلال در سال 1298 انکشاف زیاد نموده بود، در عرصه مطبوعات نیز گامهای بلند را به جلو گذاشت و برای نخستین بار جریده را در قالب مجله زیر نام معرف معارف تأسیس کرد. این نشریه در اول ماه سنبله سال 1298 به نشر رسید و میان اهل معارف و فرهنگیان آن وقت توزیع شد. نشریه معرف معارف به قد جیبی با موضوعات متنوع فرهنگی، ادبی، اجتماعی و معلوماتی به دست نشر سپرده می شد و مخاطبان آن عموم مردم بودند. این نشریه قریب 100 شماره به نشر رسید و شواهد امر نشان می‌دهد که مدیر مسئول آن از کارمندان معارف وقت کشور بودند. مطالب نشریه معرف معارف از پختگی به سزای برخوردار بود و این خود نشان می‌دهد که نویسندگان آن از شخصیت‌های اندیشمند و صاحب قلم معارف کشور بوده و نشر اخبار و رویدادهای معارف کشور در اولویت کاری متصدیان آن بوده است. نشریه معرف معارف برای 3 سال به نشر رسید و آخرین شماره آن مربوط به ماه ثور سال 1301 می باشد. مسئله مرتبط دیگر این که مجله عرفان جانشینی برای مجله معرف معارف شد. با گذشت 2 سال از توقف کاری نشریه معرف معارف، وزارت معارف کشور اقدام به نشر مجله با نام عرفان نمود. این مجله در ماه جوزای سال 1303 به شکل ماهنامه تأسیس شد و به قسم جانشین معرف معارف گردید. نشریه عرفان نیز مانند بسیاری از مطبوعات کشور با فراز و فرودهای فراوان همراه بوده است. این نشریه بعد از مدت کوتاه از نشر باز ماند، مگر با تلاش تنچند از مسئولان آن بار دیگر در سال 1305 اقبال فعالیت یافت. این فعالیت دوباره باز هم دیر نپایید و بعد از نشر 3 شماره متوقف شد و توقف آن چندین سال به طول انجامید، با آنکه در سال 1310 برای بار سوم آغاز به فعالیت نمود و اگرچه بعد از آن نیز سکتگی های بلند مدت و کوتاه مدت را شاهد بود، اما همچنان پایداری خود را در میان مطبوعات کشور حفظ نموده است. برخی از نویسندگان و کارمندان مجله عرفان عبارت بودند از صلاح الدین سلجوقی، محمد زمان خان طرزی، استاد عبدالحق بیتاب، قاری عبدالله خان معلم، ظهور الدین و عبدالجبار خان که جایگاه ابدیشان بهشت برین باد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحثی پیرامون سیر ژورنالیسم در افغانستان را جاوید فیضی برایتان تقدیم کرد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ داوود سرخوش به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
باور که چون کدم و بار بارش ایده ای خانه ندارم هیچ خواهش، ایده ای خانه ندارم هیچ خواهش. باور که چون کدم و بار بارش ایده ای خانه ندارم هیچ خواهش، ایده ای خانه
سری بی بی تو مرا نگوی که ما دستر تو
هزارم، برای تو گل ز جینس دل بکارم، برای تو گل ز جینس دل بکارم. تو را دانم خدا سری بیبی تو، مرا نگوی که ما دستر بکارم، مرا نگوی که ما دستر بکارم. آور که چون کدم و